در جلسه 156 شب پنجشنبه 19/8/89
این بلیط سه هفته دیگه هم گرفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. الاسلوب الحکیم. شما می‌ذارید ما شروع می‌کنیم، شما هم شروع. بسم الله الرحمن الرحیم. الاسلوب الحکیم. این عنوان رو بعضیا با الف لام الاسلوب آوردن، صفت و موصوفی. الاسلوب الحکیم یعنی روشی که دارای حکمت است، یعنی از روی حکمت اعمال شده. بعضی جاهایی بسا اسلوب الحکیم هم بدون الف لام به صورت اضافه آورده باشن، اونجا معنای اسلوب الحکیمه این میشد که اسلوب و روشی که مال حکیمه، یعنی شخص حکیم این را به کار میبره. پس الاسلوب الحکیمه به صورت صفت و موصوفی یعنی اسلوبی که دارای حکمت، به صورت اضافه بدون الف و لام اسلوب یعنی اسلوبی که مال شخص حکیمه، شخص حکیم این را اعمال میکنه. خب این معنای این عنوان. ولم من جر الکلام الى ذکر خلاف مقتدى الظاهر اورد عدت اقسام منه و ان لم تكن من مباحث المسند الیه فقال و من خلاف المقتدى ای مقتدى الظاهر تلق المخاطب من اضافت المصدر الى المفعول ای تلقی المتکلم المخاطبه به غیر ما یترقب المخاطب و الباء فی بغیر للتعدیه و فی بحمل کلامه للسببیه ای انما تلقاه به غیر ما یترقب به سبب انه حمل کلامه ای الکلام الصادر عن المخاطب الا خلاف مراده ای مراد المخاطب و انما حمل کلامه الا خلاف مراده تنبیها للمخاطب الا انه ای ذالک الغیره هو الاولى بالقصد والاراده. اینجا نوشته که قول ابن القبعثرا. نوعاً ابن نداره، شروع تلخیص همه خطیب در ایضاحش، همچنین مختصری که اونجا چاپ شده، اون شروع دیگری که چاپ شده، همشان القبعثرا ذکر کردن، ابن نداره. تلخیص المفتاح هم که باز در متن اطول چاپ شده مستقل، اونم ابن نداره. کتاب های دیگر هم نوعاً بنده نگاه کردم همه قبعثرا گفتن، جواهر هم همینجور، جاهای دیگر همینجور. لذا ابن در این چاپ از مختصر، حتی اون یکی چاپ های مختصر هم ابن نداره. لذا رئیس نیست که کلمه ابن نباید باشه. این یه مثال که قول القبعثرا. دیگر این که خزانة الادب مصحح اون تحقیق کرده و اون را چیز کرده، قبعثری با تشدید یا ضبط کرده، اونم معلوم نیست درست باشه. قبعثرا به الف ممدود مقصوره، الفش هم الف تأنیث نیست، الف الحاق. قبعثر بر وزن نفرجل به معنای مرد بزرگ، یعنی هیکلش درست باشه. منتهی العرب اینجور داره. میدونم بله این پاورقی هم بر طبق اون اینجور نوشته، ولی دیگران خود قبعثرا رو گفتن. اون وقت قبعثرا با الف مقصوره هم در اون منتهی العرب و هم در کتاب الافصاح، کتاب الافصاح که دو جلد، کتاب خوبی هم هست، رفقا از هر جا که باشه اینو تهیه بکنن میارزه، چاپ مصر، سابقا هم ایران افسد شده بود، البته قبل از شاید 30 سال قرده قبل چاپ افسد شده، الان هم بگردید ظاهرا پیدا میشه. فقه اللغه است و برای هر محقق این لازمه، یعنی المنجد و بقیه کتاب های لغت همه را جمع کنی جایی را نمیگیره. الافصاح در فقه اللغه است. انسان مثلا اعضایش چند تا اسم داره، چه اسمایی داره، شیر چند تا اسم داره، شتر چند تا اسم داره، همه اینا را مطرح کرده. لغت عرب هم که دیگه در بین تمام لغات وسیع ترین اون هست. کجا داره خمر؟ مثل این که نمیدونم 70 تا چقدر اسم برای خمر هست، در کدام لغت اینقدر وسعت هست؟ یا حتی من دیشب نگاه میکردم همینو میخواستم پیدا کنم، چشمم به یک جای خورد. از حیوانات بادی که خارج میشه با صدا و اینا، یا اون یکی 12 اسم برای این در لغت عرب داره، برای اینشان 12 اسم. یه وسیع ترین لغات در دنیا لغت عرب است و هیچ لغتی هم در خوبی به اون نمیرسه. مانده که این گوینده چه گویندهی باشد و از این وسائل چه استفادهی بکنه. قوت و قدرت میخواد، ولذا وسیع ترین لغات در کجا کدام مناسبه، در اونجا چی مناسبه، در اونجا چی مناسبه. خلاصه فوقلاده است. حالا اون کتاب الفسا هم کتاب خوبیست، رفقا داشته باشن، اونجا هم دارد، جاهای دیگه هم هست. قبعثرا با الف مقصوره که الفش الف الحاق زائد بر اصل کلمه است، مردی که خیلی درشت هیکل باش، مرد نگید، شتر نر، شتر نری که قوی هیکل باشد، هیکلش خیلی درشت باشد، به اون میگن قبعثرا. پس لغتاً قبعثرا یعنی شتری که شتر نری که هیکلش خیلی درشت. اون وقت این کلمه قبعثرا لقب این شخص شده، لقب ها، اسمش نیست، الف لام داره، لقب اینه. خب حالا که قول القبعثرا للحجاج و قد قال الحجاج له ای لل قبعثرا حال کون الحجاج متوعدن ایاهو لحملنک علی الادهم یعنی القیده هادا مقول و قول الحجاج مثل الامیره یحمل علی الادهم والاشحب هادا مقول و قول القبعثر فابرز وعید الحجاج فی معرض الوعد و تلقاهو بغیر ما یترقبو به ان حمل الادهم فی کلامه علی الفرس الادهم ای الذی غلب سواده حتی ذهب البیاض الذی فیه و دم الیه الاشحاب ای الذی غلب بیاضه حتی ذهب سواده و مراد الحجاج انما هو القیدو فنبه على ان الحمل على الفرس الادهم هو الاولى بان يقصد حول امير اي من كان مثل الامير في السلطان اي الغلبه وبسطت اليد اي الكرم والمال والنعمه نعمته فجدير بان يسفد اي يعطي من اسفده لا ان یسفده ای یقیده من سفده او سائل تا آخر. اینجا مصنف استطرادن میشد گفت این اسلوب حکیم جلو کشیده و این را هم مطرح کنه. اسلوب حکیم خودش خلاف مقتضای ظاهر حاله، بحث مصنف خلاف مقتضای ظاهر حال در مسند الیه بود، چون بحث ما در اینجا در مسند الیه چیزایی که خلاف مقتضای ظاهر حالن خیلی هست، منحصر دو تا و پنج تا و ده تا نیست، خیلی زیاد. در بحث مسند الیه بعضی از چیزها در مسند الیه خلاف مقتضای ظاهر حال بود، مثل فاعل نعمه مثلا زمیر بیاد و بعضی چیزهای دیگه، یا زمیر شن مثلا مسند الیه خلاف مقتضای ظاهر. اونا رو که مطرح کرد این اسلوب حکیم رام جلو کشید و این دیگه هیچ ربطی به مسند الیه نداره، باز اون قبلی چه بود؟ التفات در مسند الیه میتونست پیاده بشد، اون مربوط به مسند الیه میشد، ولی این اسلوب حکیم نخیر یه چیز مستقل نیست، کاری با مسند الیه نداره. ولی از اونجایی که این هم برخلاف مقتضای ظاهر حاله، به همین مناسبت مصنف این رام جلو کشید و درباره اینم میخواد بحث بکنه. یعنی یکی دو تای دیگه مصنف که از قبیل خلاف مقتضای ظاهر حالن ولو کاری با مسند الیه ندارن و ربطی با مسند الیه ندارن، استطرادن مصنف اینا رام جلو کشیده و درباره اینها میخواد اینجا بحث کنه که یکی از اونها اسلوب حکیمه. نه اینش چون چیز دیگه، این خودش بعد جواهر البلاغه برده در علم بعدی بحث کرد، ایشون اینجا ذکر کرده، این ممکنه مناسبت ها رعایت بشه و هر کس در یک جایی مناسب ببینه لجهت من از جهات درش بحث بکنه. حالا اون اولم که فقط در خصوص تأکید بود، برخلاف اون بحث میکرد، کاری با مطلق نبود، مجازم برخلاف مقتضای ظاهر حاله، کنایم برخلاف مقتضای ظاهر حاله، حساب بکنی خیلی چیزا. حالا فعلا در باره اسلوب حکیم بحث میکنه، میگه اسلوب حکیم رو تعریف میکنه، بعد دو قسمت میکنه. حالا ببینیم تعریف اصل تعریفش چه باشه. میگه تعریف اسلوب حکیم اینه: تلقی المخاطب به غیر ما یترقبو، تلقی المخاطب به غیر ما یترقب، یعنی متکلم القا کند به مخاطب خودش چیزی را که این خلاف انتظار بود. به چه نحوه؟ این دو نوعه: یک، مخاطب توها کلامی اول گفت، او کلامی گفته به شما و معنایی از اون کلام اراده کرده، تا تو هم میدانی که کلامش چه بود و مقصودش چه بود، نه اینکه مقصودش عوضی میفهمی، نه مقصودش را درست فهمید. عمدن پا میشی کلامی را که او گفته و معنایی را که اراده کرده و تو هم فهمیدی که چه معنایی ازش اراده کرده، عمدن پا میشی کلام او را بر یک معنای دیگری حمل میکنی، نه بر اون معنایی که او از اون کلام اون معنا را قصد کرده. این یک نوع از اسلوب حکیم. نوع دومش این است که کسی از تو سوالی میکنه، مرتبه اول اون میشد متکلم، تو میشی مخاطب، بعد برمیگردی جواب میخوای بدی دیگه. یعنی در هر دو قسم اسلوب الحکیم اون اول متکلم بود، تو مخاطبش بود، بعد میخوای برگردی حرف باش بزنی، تو میشی متکلم، او میشد چی؟ مخاطب تو. منظور از مخاطب در اینجا همون متکلم اوله. بله، اصل اسلوب الحکیم عبارت است از این که انسان متکلم دوم القا کند به مخاطب خودش که همون متکلم اول باشه، یک چیزی را که خلاف انتظار اونه، خلاف انتظار اونه و بر خلاف مقتضای ظاهر حال. گفتیم این دو نحو، یه نحوش این است که او کلامی گفته، کلام سوال نیست، سوالی مطلبی، حرفی زده و یک معنایی ازش اراده کرد، تو هم میفهمی که منظورش چیه، منظورش صحیح فهمیدی، ولی عمدن پا میشی کلام او را حمل میکنی به یک معنای دیگری غیر از اون معنایی که مراد اونه. اشتباه هم نکردی یا عمدن بر اون معنای دیگر حمل میکنی. این نوع اول از اسلوب حکیم. حالا این نوع اول از اسلوب حکیم را برای چی انجام میدی؟ برای اینکه میخوای به مخاطب بگی که حقش این بود که از اون کلام این معنا را اراده میکردی، نه اون معنایی را که اراده کرده ای. این نوع اول از اسلوب حکیم. نوع دومش، طرف از شما سوالی میکنه و تو هم سوال او را فهمیدی که از چی میخواد بپرسه، او انتظار دارد که جواب سوال خودش بدی، تو پا میشی جواب سوال خود او را نمیدی، جواب یک سوال دیگری را به او میدی. اینم نوع دوم از اسلوب حکیم. سوالی کرده انتظار دارد که جواب سوال خودش بدی، عمدن جواب یک سوال دیگری را به او میدی. چرا حالا این کار را میکنی در دومی؟ برای اینکه میخوای بهش بفهمانی که بابا این سوالی که کردی جواب این به درد تو نمیخوره، حقش بود که اون یکی سوال را میکردی و این جوابی را که من بهت دادم اینه میشنیدی، این به دردت میخوره، نه اونی را که سوال کرده یده. پس اسلوب حکیم، تلقی المخاطب به غیر ما یترقب، اونم دو نوع داشت که هر دو نوع فهرستواری بیان شد. حالا میاییم به عبارتو تطبیق میکنیم و مثال میزنیم. و وقتی که منجر شد کلام مصنف به سوی ذکر خلاف مقتضای ظاهر حال، ایراد کرد مصنف، ایراد کرد یعنی ذکر کرد، هانن که اشکال کرد، ایراد کرد متکلم چند قسمی از اون خلاف مقتضای ظاهر حال، و اگرچه این چند تا از قبیل مباحث مسندان الی هم نیستند. پس گفت یکی از اونه اینه و از قبیل خلاف مقتضاست، یعنی مقتضا ظاهر، الف بلام المقتضا عوض از مضاف الیهشه که ظاهر باشه، المقتضا یعنی مقتضا ظاهر، الف و لام از ظاهرم عوض از مضاف الیه ظاهر. اون چه بود؟ حال. مقتضی ظاهر یعنی مقتضی ظاهر الحال. از اون قبیل است این، اینی که اسمش چیه؟ اسلوب حکیم. بلاغیین نوعا اسم این را همین اسلوب حکیم میگن، الاسلوب الحکیم یا اسلوب الحکیم. عبدالقاهر اسمش مغالطه گذاشته، عبدالقاهر جرجانی اسم این را مغالطه گذاشته، او میگه مغالطه. این یکی رو به همین میگن اسلوب الحکیم. از اون قبیل است تلقی کردن متکلم با مخاطب خودش، نتیجتا القا کردن متکلم است به مخاطب خود. شارح میگه این تلقی المخاطب که گفت از قبیل اضافه شدن مصدر است که تلقی باشد به مفعول بهش که مخاطب باشد. فاعل تلقی هم متکلمه. اون وقت تلقی یک مفعول به دیگرم به واسطه با گرفته، تلقاه یعنی لقیه، ملاقات کرد با بای تعدیه هم سر به حمل کلامهی آمده، نه به غیر مای ترقب آمده، اون بار شاره میگرد بای تعدیه هست. این در واقع دوتا مفعول به گرفته تلق، معنیش نتیجه تن این میشد که القا بکند متکلم به مخاطب غیر اون چیزی را که او انتظار داره. دو مفعولی مع الواسطه بلا واسطه. اون حالا در عبارت ذاتن احتمال هست یه مسئله ایست، ولی در اینجا حالا شارح اینجوری که بیان میکنه اینجوریه، مصدر معلوم میگیره. بله اشکال نداره، ولی خب هست اینجا لازم نیست، یعنی در مصدر نمیگیم هست شده، منظوره معنا هست فاعلشون.
با
معناش همینه، میگه با بای تعدیه است، با تعدیه بالمعنى لخص منظوره دیگه.
خب تعدیه بالمعنى لخص در افعال لازم نیست،
نه شرطش نیست، اشکال نداره در متعدی بیاد مفعول دوم برش بیاره. خب به غیر ما یترقب، القا کند متکلم به مخاطب غیر اون چیزی را که مخاطب انتظار دارد. میگد فاعل یترقب در واقع مخاطب است و با در به غیر برای تعبیه است، ولی در به حمل کلامهی برای سببیته. خب این یک نوعی از التفات. میخوایم ببینیم چرا متکلم این کار را میکنه. به حمله آمده علت این کار متکلم را بیان کنه. خب البته علتش نه، ما اشتباه کردیم، نوع این تلقی را بیان کنه. گفتیم اسلوب حکیم دو نوعه، به حمل باش بای سببیه است، این نوع اول از اسلوب حکیم، یعنی با این وسیله. استانت و سببیت فرق نمی کنه نتیجه اینجا، یعنی به وسیله. نه اون نیست، به معنی وسیله است. یعنی انما تلقی کرده متکلم به اون مخاطب غیر اونی را که او انتظار دارد به این سبب، به این وسیله، به سبب این که اون متکلم هم کرده کلام اون مخاطب را، یعنی اون کلامی که صادر شده از مخاطب هم کرده او را برخلاف مرادش، از این راه این حاصل شد. نه اون حاشیه اون مختصرهای اونجوری اونجور میگه درست نیست، همین مخاطب درست. اول بله علا خلاف مرادهی، یعنی مراد مخاطب. حالا چرا این کار را میکنه؟ افولون له، چرا این کار را کرده؟ نکته چه باشه؟ نکته التفات در نوع اول چه باشه؟ التفات نگیدا، نکته این اسلوب حکیم در نوع اول چیه؟ و انما حمل کرده متکلم کلام مخاطب را برخلاف مرادش در این نوع اول، برای این که مخاطب متنبه بسازد مخاطب را. بر چی متنبه بسازد او را؟ بر این که اون غیر، یعنی اون معنایی که من کلام تو را بر او حمل کردم، اون اولا به قصد حقت این است که از این کلامت اون معنا را اراده می کردی که من کلامت بر او حمل کردم، نه اون معنایی را که خودت اراده کرده ای. اولا بالقصد و اراده است. حالا مثال میزند برای نوع اول از اسلوب حکیم. اسلوب که معنی روشی نم، روش حکیم هم مال این است که اگر گفتیم اسلوب را اضافه بکنیم به حکیم، یعنی این روش یک روش حکیمانه ایه. شخص حکیم از روی حکمت این اسلوب را به کار میبند. اگر هم صفت و موصوفی باشن، الاسلوب الحکیم یعنی اسلوبی که خودش حکیمه، خودش دارای حکمته، خودش از روی حکمت اعمال شده. خب مثال میزند به قول قبعثرا. قبعثرا از خوارج بوده، زمان حجاج هم بوده. این خوارج هم آدم های ناترسی بود، حرفی می زدن ولو کشته بشه. اون وقت یه وقتی این قبعثرا با چند نفر در باقی باغ انگور بود، اونجا نشسته بود. اسمی از حجاج برده شد راجع به ظلمش، نمی دنم راجع به چی الایالن، راجع به حجاج صحبت به میان آمد. قبعثرا یک مرتبه گفت اللهم ثبت وجهه، خداوند در روی این حجاج را سیاه کرد. وقت اونو قهو، گردن او را قطع کرد. وسقنی من دمی و مرا از خون او سیر کن. این جمله را قبعثرا اونجا گفت. اون چند نفر که اونجا بودن، یکی از اونها مخفیانه رفت و حجاج خبر داد که آره اونجا نشسته بود و اسم تو آمد و قبعثرا این حرف را زد. بعد حالا حجاج خواست یا قبعثرا رفت یا حالا ممکنه خواست، حجاج به گفت این چه حرفی بود زده پشت سر من؟ اللهم ثبت وجهه وقت خنقه وسقنی من دمه، این چه حرفی بود درباره من زده ای تو پشت سر من؟ بعد حجاج تهدیدش کرد. این جواب البته داد که اون که گفت این چه حرفی بود زده ای، جواب داد که من تو را نمیگفتم، دروغ چی؟ من تو را نمیگفتم، انگور میگفتم. انگور قوره بود اون وقت، واقع انگور بود، هنوز انگورا نرسیده بود، قوره بود. میگفت من اون قوره را میگفتم، کاری با تو نداشتم، اون قوره را میگفتم. اللهم ثبت بچه‌مو. بعضی از انگورها هست قوره است، سبز بزرگ که میشد مثل شوانی و امثال زارش سیاه میشد. اللهم ثبت بچه این رو. وقت اونو قهو بندش قطع کن، وقت کنی من دمه بخورم، دمش یعنی اون آبش توش دیگه، آب شوانی هم که خب شبیه خونه دیگه، قرمزه، اونو میگفتم نه تو رو. خب حتی چه فهمید الکی میگدی؟ بعد تهدیدش کرد، گفت لأحملنک علی الادهم، تو را حمل خواهم کرد، سوار خواهم کرد بر ادهم. ادهم قید آهنی، بند آهنی، بند آهنی را که به دست و پای بعضی ها میبستند و این حرف ها، اونه میگفتند ادهم. حجاج وقتی که گفت لأحملنک علی الادهم، تو را سوار بر ادهم خواهم کرد، منظورش همون بند بود، قید بود، زنجیر بود. قبل اصلا فهمید مراد حجاج از ادهم بنده قیده، ولی ادهم یک معنای دیگر هم دارد. اسبی که سیاه بود، منتها تک تک موهای سفیدی هم در بدنش بود و یواش یواش رد شد و دیگه سیاه سیاه شده، اون موهای سفید دیگه حالا یا رنگشان عوض شدن یا ریختن دیگه کاملا شده سیاه. اسبی که سیاه سیاه هست دیگه اون را میگن ادهم. یه معنای ادهم بند قیده، یه معناش هم اسب سیاه. اشهب هم اون اسبی است که سفیده، سفید سفید. سابقا تک و توک موهای سیاه هم درش بود، اونا یواش یواش دیگه مبدل به سفید شده و دیگه سفید سفید. همچه اسبی را میگن اشهب. وقتی که قبع سرا به چیز حجاج به قبع سرا گفت لا احملن نک علل ادهم، فورا قبع سرا گفت بله مثل الامیره یحمل علل ادهم و الاشهب. دیگه ادهم رو با اشهب که آوردی، ادهم یعنی اسب سیاه، اشهبم یعنی اسب سفید. گفت بله مناسبه جناب عالی هم که امیر هستی و قدرتمند هستی و همه چیز داری و مال داری، مناسبه شما هم همین است که انسان رو سوار بر اسب سیاه سفید بکند دیگه، تو نکنی که بکند. آره تنها اگر می آورد معلوم نمی آورد. اون اشهب قرینه است برای این که مراد قبع سرا از ادهم اسب سیاهه. مثل الامیره یحمل علی الادهم و الاشهب، مثل شما انسان رو بایستی سوار کند به اسب سیاه و سفید دیگه، تو نکنی چی بکنی. خب عمدن ادهم در کلام او رو حمل کرد بر معنای دیگری غیر از اون معنایی که حجاج اراده کرده بود. حمل بر این معنا خلاف انتظار حجاج بود. آخه حجاج خیال کرد که قبع سرا از ادهم همین اصل را فهمید، عوضی مرادش فهمید. این خلاف انتظار حجاج بود. حجاج انتظار داشت که قبع سرا از ادهم قید را بفهمد، بنده بفهمد، نه اسب سیاه را. بعد حجاج برگرد گفت ویلک اردت القید، وای بر تو، من از ادهم اسب اراده نکردم، بند مراد منه، تو پشت در من فوش بدی و پاشم جایزه بدم. اینم شد کار. گفت ویلک اردت الحدید، حجاج برگشت به قبع سرا گفت وای بر تو، از ادهم آهن اراده کردم که بند باشه، نصب. ویلک اردت الحدید. حدیدم در لغت عرب دو معنا داره. قبع سرا فهمید مراد حجاج از حدید آهنه، کمون بند آهنی، قید آهنی باشه، ولی حدید در لغت عرب یک معنای دیگری هم دارد به معنای تیز هوش. تیز هوش باز قبع سرا حدید در کلام حجاج را ثانیاً هم کرد بر اون یکی معنای حدید که تیزهوشی باشه، نه بر اون معنایی که حجاج اراده کرده بود. بعد قبع سرا گفت ان یکون، عبارتش حالا اینه، لان یکون یا هر چی حدیدن خیرون من، بله ان یکون حدیدن خیرون من ان یکون بلیدا، مضمون هستش. این اسبی که بناس مرحمت کنی اسب تیز هوش و عاقل باشد بهتر است از اسب دیوانه دیگه. اسب دیوانه چیکار بکنی؟ سوار باشم بزن زمین بمیرم؟ لطف کردید این اسبی که بناس بدید حدید باشد بهتر است، تیز هوش باشد، عاقل باشه، یعنی اسب درست حسابی باشد، خلاص بهتر است از اسب دیوانه. حالا حدید را هم کرد بر اون معنای دیگر چی؟ آره حدید را هم کرد بر اون یکی معنای حدید. شما میبینید کلمه ادهم، کلمه حدید در کلام حجاج گفته شد، از ادهم بند اراده کرده بود، قبع سرام فهمید بنده اراده کرده عمدن حمل کرد بر از بسیار حدید را هم شنید، حجاج از حدید آهن را اراده کرده بود، قبع سرام همین را فهمید عمدن پاشد حدید را هم حمل کرد بر معنای تیز خود. این نوع اول از اسلوب حکیمه. اینجا میخواد به حجاج بگه که درست ما یک کاری کردیم و حالا مثلا به زبان حال چه غلطی کردیم، ولی مناسب نیست که ما یک چیزی گفتیم تا هم فوراً پاشی به حساب ما برسی، تو بایستی در اینجور جاها پول مل بدی و ما را به طرف خودش بکشانی، دیگه یه مرتبه گفتیم دفعه دیگر مثلا مریدت بشیم یا هر چی، حالا ما یه چیز گفتیم فوراً گردن فلان این را بزن، این مناسب نیست. بله متکلم یعنی قبل اثرا اینجا قبل اثرا این نیست، سوال نیست، این یکیه. بله نه این را اراده می کردی نه اینجور می گفتی
این را اراده می کردی
چرا؟ نه میگه مناسب این بود که به من این که میگی لحملنک علالد هم منظورت این است که تو را به بند خواهم کشید، بهتر این بود که از این تعبیر اراده می کردی که من به تو اسب سیاه خواهم داد. اینه مخواسته هیچ دور نیست خیلی هم نزده، یه خورده معنوس باشیم با این تعبیرات، اصلا این صریحه دیگه. بله خب
خودش میدونی همچین
کی؟ نه همین عرض کرده
میخواسته دور بزنه ولی خب همچین قصد نداشتی که به
یه شده یقینا قصدش این بود، ولی به چه من انجور میگرد اشحب چرا میارد پس؟ منظورش اگر از ادهم اسب سیاه نیست اشحب را چرا میاره؟ اشحب چه رفتی بود؟ نه نه همین اون چیزی گفته میخواد از این راه یک کاری بکند که اون این کار را نکند، یعنی در واقع این را به بند نکشد. آخرش هم میگن از این حرفا اینقدر زد آخرش از جاش دیگه بخشیدش حکیم، یعنی همین جایزه هم حالا بعضی هم مثل که میگن داد بهش حاصل شالا مانند قول قبع اثرا به حجاج و حال این که گفته بود حجاج به او یعنی به قبع اثرا، حجاج گفته بود حال بودنی اون حجاج متوعدن ایاهو، یعنی در حالی که به او وعده شر میداد، توعدهو یعنی وعده شر بهش داد، تهدید کرد، گفته بود به اون قبع اثرا لأحملنک علی الادهم، ادهم یعنی قید در کلام حجاج، این معقول قول حجاج بود لا احملن نک علالت هم گفتار حجاج هادا معقول قول الحجاج مثل الامیر، این قول قبع اثرا که قول القبع اثرا مثل الامیر، مثل الامیر یحمل علالت همه والاشهم، بله مثل شما بایستی انسان را هم کند سوار کند بر ادهم و اشهم، این مقول قول قبع اثرا است. پس قبع اثرا در این گفتار خودش ابراز کرد وعده شر حجاج را، وعید وعده شر میگن، وعد وعده به خیر، ابراز کرد وعده شر حجاج را در معرض وعد یعنی وعده به خیر، وعده عد سوار کرد و القا کرد به اون حجاج غیر اونی را که او انتظار داشت و تلقی کرد، یعنی مواجه شد با اون حجاج به غیر اونی که او انتظار داشت، به این معنا که حمل کرد ادهم در کلام حجاج را بر فرس ادهم نه بر قید بند، معناش اینه میگه من سوار بر اسب، نه اینکه اسب می آریه بهت میدم، خلیفه به یک کسی میگه سوار بشو، نه اینکه سوار بر اسب من بشو. اونا متعارف بود که سلطان به یک کسی وقتی که میگفت متنبیم اونجا که میگه احمل در اون اول جواهر هست سوار کن مرا، معنیش این است که یک حیوان سواری به من بده. خب نه اینکه به یک جای با هم میرن اون سوار از این پیاده میگه ما هم سوار کن باش سرت مثلا. خب. بعدش دارد به این که حالا ادهم به چه معناست، یعنی اون اسبی که غلبه پیدا کرده سیاهی او، به طوری که رفته اون بیازی که در او بود. خب نه انتظار داشت، نه نه ینتظر رو انتظار داشت، خلاف انتظار او را به او گفته. اسب البته مؤنث مجازی ها اینجا چیزا بود باشد، ولی کلمه تلقاهو به معنی اراده کردن نتیجه شون میشه، مثلا حمل کردن دیگه. حالا ای الذی غلب، یعنی اون اسبی که غلبه پیدا کرده سواد او، تا این که رفته بیازی که درونه. عرض کردم که فرس مؤنث مجازی، ابن حاجب هم در اون قصیده ای که مؤنثات سماییه را میشماره، مؤنثات غیر حقیقی را میشماره، یکی از اونها فرس را. بله عرض کردم این خلاف تقریبا مشکل درست باشه. و زمیمه کرد قبع سراب اون ادهم اشهب را هم. اشهب چیه؟ یعنی اون اسبی که غلبه پیدا کرده سفیدی او، به طوری که دیون تک و توک که سیاهی داشت اون از بین رفته، سفید سفید شده دیگه. خب و حال این که مراد هست جاج، انما اون قید بود، بند از ادهم اراده کرده بود، این اون رو هم کرد بر اسب سیاه به قرینه اشهبشان. فنسبه یعنی این حجاج، این قبع سرا متنبه ساخت حجاج را بر این که سوار کردن بر فرس ادهم، این حمل اشتباه نکنید، یعنی حمل کنیم اشهب را که ادهم را بر اسبا، نه، تو که گفتی لأحملن نکه بهتر این بود که مرادت از احملنکه حمل بر اسب بود، نه حمل بر بند باشد. مراد از حمل اینجا سوار کردنه، نه حمل کردن ادهم در کلام اون حجاج را بر اسب. متنبه ساق قبع سرا حجاج را بر این که سوار کردن تو مرا بر اسب ادهم اولا بود به این که قصد کند امیر او را. کدام؟ با یقصده هون نمی سازن. خب تمام شو اول اولا به ان یقصده هول امیر ای وقت معنا می کند این مثل الامیر یحمل و علل ادهم و اشهب را با این فرق، یعنی این را مصنف دیگه معنا میکنه ها، اون تو قبعتر اون که حرفش تمام شد، یعنی حالا مصنف میگه معنای عبارت قبعتر را این میشد کسی که بوده باشد مانند امیر در سلطان، سلطان یعنی سلطنت قدرت غلبه بر بقیه، و بستت الید معنای اصلی لغویش یعنی دست باز باشد. مراد از دست بازی در اینجا کنایه است از کرم، نمیگن فلانی دست بازه، دست بازی یعنی کریمه بخشنده است، بستتولیت کنایه است از کرم، نه اینکه موضوع له بستتولیت کرم باشه. کسی که بوده باشد مثل امیر در سلطان و بستتولیت، بستتولیت یعنی کرم و مال و نعمت، این آدم فجدیرون به ان یوسفت، این گونه انسان سزاوار است به این که یوسفت، یوسفت یعنی عطا کنن، اسب بده به انسان. یوسفت من اسفدهوس یعنی اعطاهو، یوسفت یعنی یوتی، مناسب این است که مثل امیر به انسان جایزه بده. لا ان یسفت، یسفت یعنی یقید، سفده ثلاثه مجزأ یعنی قیده، اسفده از باب افعالش یعنی اعطا، مثل شما حقش این است که یسفت، نه اینکه یسفت، نه اینکه انسان را به بند بکشی. بله، بعضی اوقات میبینی یک ماده ثلاثیش به چند معنا میاد و یکی از اونها به باب افعال میره، لازم نیست که اون اسفده هم از این سفدهی به معنی قیدهش باشه. خب یسفد یعنی یقید من سفدهو، تمام شد. نوع اول از التفات تمام شد در اینجا، حالا وارد میشود به نوع دوم. او سائل عطفن علی المخاطب ای تلق السائل بغیر ما یتطلب به تندیل سؤالهی منزلت غیره، ای منزلت غیر ذالک السؤال تنبیهن للسائل علی انهو ای ذالک الغیره الاولا به حالهی او المهم له، که قولهی تعالی یسألونک عن الاهلته قل هي مواقيت للناس والحج سألوا عن سبب اختلاف القمر في زيادة النور ونقصانه فأجيبوا ببيان الغرض من هذا الاختلاف وهو أن الأهلة بحسب ذلك الاختلاف معالم يوقت بها الناس أمورهم من المزارع والمتاجر و محال دیونه و صومه و غیر ذالک و معالم للحج یعرف بها وقته و ذالک للتنبیه علی ان الاولا و الیق بحالهم ان یسألوا عن ذالک لانهم لیسوا ممن یتلعون بسهولت علی دقائق علم الهیئه ولا یتعلق لهم به غرضون. قسم ثانی از اسلوب حکیم یعنی نوع ثانیش اینه که کسی از شما سوال کرده، سوالش را صحیح شنیدی، منظورش را هم درست فهمیدی، منتها این سوالی که این کرده به دردش نمیخوره، اصلا جوابش هم بهش بدی بعضی اوقات مضر سوالش، بهترین بود که سوال دیگری میکرد و اون جوابی را که من بهش دادم میفهمید، یعنی این سوالی که کردی مناسب حالتو نیست یا به دردت نمیخوره. بهتری بود که اون یکی سوال را میکردی که جواب اون سوال همینیست که من بهت میدم. خیلی اوقات میبینی یک کسی هزار تا سوال، جای سوال همه چیز را میذاره میره یک سوالات اهل علمی مثلا رفته یک جای تبلیغ، حالا نوعا اونجا میبینی مسائل را درست نمیفهمن، غسلش بلد نیست، وضوش بلد نیست، نمازش بلد نیست، خیلی هستن 80 سال 90 سالشه مکه هم رفته برگشته معلوم شده که آقا غسلش باطل، حجش باطله، نمازش کلن باطله، چی کارهایی باید بکنه. تلویزیون خودم برنامهش دوی بعد از نصف شب، اون یکی چی اون یکی چی نمیدونم، اون پیرزن میخواد اونجا بیاد اون یکی دعوا کنه، همه اینا را پیرزن و پیرمرد بچه 5 ساله تا بزرگش همه نوعا اینا را وقتش میدونه، ولی نسبت به اصول دین، فروع دین، وضع نماز، غسلش چطوریه کاری با اینا نداره. یه مردی هم مدتهای مدیدی میگفته غسل میکردم، غسل حیض میکردم. چرا؟ یه وقتی که کوچک بودم با مادرم میرفتم چیل حمام، مادرم اونجا غسل میکرد و میگه غسل حیض، منم از او یاد گرفتم تا باز غسل حیض میکرد. این جوشیده خلاصه اینا رو میذارن یک سوالات چرند دارن، مثلا میپرسن پیامبر دمدار کی بود؟ پیامبر دمدار من چه بدنم پیامبر دمدار؟ هدهد دیگر، هدهد فارسی شانسر، پیام سلیمان را برد برای بلقیس، پیامبر دومم دارد دیگه. حالا قصدش بلد نیست سراغی. اسم مادر حضرت موسی چه بود؟ حالا هر چه بود بشه در بسید پیون میگن یکی از مراجع میرفته از کویت برای مکه حج، اونجا در کویت یکی از این آمده بود از دو سوال کرده بود مادر حضرت موسی چه بود اسمش؟ آخه شنیدن که انسان به هر قفلی دست برسه اسم مادر حضرت موسی را ببره قفل باز میشه، برای دزدی و دزدا خوب اینی هست. حالا خیلی همین به این خاطر میبینی اینو میپرسن. حالا بشه در یه 4-5 تا اسم در خزائن نراقی ذکر کرده بوخا بود و نمیدنم اون یکی 3-4 تا گفتن از این سوالات چرند و پرند. یا یکی نوشته بود که من رفتم یک جای گفتن که آج آقا این یک تل و دو تل چیه؟ یک تل دو تل یه پوزخندی زد و گفت در قرآنه، شما طلبه مثلا قرآنم بلد نباشی یک تل دو تل کجای قرآنه؟ انا انزلناه فی لیله تل قدر، این یک تل از راه کمه لیله تل قدر، این یک تل لیله تل قدر، اینم تل که کاری نداره. خلاصه خیلی هستن یک سوالاتی میکنن چرند و پرند، از این سوالات کردن تو پاشی بگه بله وضو که مخواهی بگیری باید اینجور بگیری، وضو که مخواهی بکنی نجو غسل حیض، بگو غسل جنابت مثلا و امثال زاله که گرم بگیری، اون سوالایی که به دردش میخوره جواب اونا رو بهش بده، نه از این چرند و پرند. حالا اینجا هم گاهی اوقات متکلم همین کار رو میکنه، سوال بی خود میکنه به دردش نمیخوره، بعضی اوقات هم جواب درستش بدی به کلش نمیره براش مضر، ولذا از جواب سوال خود او صرف نظر میکنی سوال جواب سوال دیگری را به او میدی. حالا دو تا آیه از این قبیل مثال داده در قرآن آمده، میگه همچه سوالی ازت میکنن جوابش ندی، یا این جواب را بهشان تناسبم نباشد، یعنی اون تناسب البته باشد مناسب تره، ولی خب یک کسی هم اونجور هم بکنه ضرر نداره. شرطش دیگه همچه شرطی اینجا ذکر نکردن، فقط جواب را بده، جواب سوال دیگر را که اون سوال نکرده. بله نه این به این که خیلی سر راسته قصدش نمیدانه، میگه آقا اون سوال میکنه پیامبر دمدار چیه، بگو قصدت اینجوری بگی بکن.
نه حالا مثلا
یکی
میاد سوال از من
میپرسه
من یه جواب دیگه نمیدم، ولی ممکنه مخاطب نتونه بفهمه
که مثلا
من
منظورم اینه که تو چه نه شما مثل پزشک میگن شخص بلیغ، همیشه بایستی فهم مخاطب را شعور را همه چیز را به دست بیاری اونجوری که میفهمد حرف بزن. باید تفهیم بکنی دیگه، بر اون تفهیم که شرطه. خب او سائل، این سائل به حمل کت، بله اونجا داشت که به حمل کلامهی تلقی المخاطب به غیر ما یترقف، به حمل کلامهی او تلقی سائل، سائل عطف بر مخاطبه، تلقی المخاطب او تلقی سائل. خب اینجا البته سائل هم مخاطبه همون تا دیگه مراد از این یا تلقی سائل عطف بر مخاطب، یعنی تلقی کردن متکلم با کسی که از اون متکلم سوالی کرده. تلقی به سائل غیر اونی را که اون سائل میخواهد، یا تطلب یعنی اون جوابی را که میخواهد غیر اون جواب را بهش بده، به واسطه این که تنزیل کرده سوال او را به منزله اون یکی سوال و جواب اون یکی سوال را به سوال این دادی، که انه سوال میکند پیامبر دمدار که بود، تنزیل کردی این سوال را به منزله این که غسل چطور میکنن، ما پاشدی جواب دومی دادی، به تنزیل سوال او به منزله غیر اون سوال، یعنی به منزله غیر اون سوالی که او کرده. چرا حالا این کار را میکنی؟ برای این که میخوای اون سوال را متنبه بسازی، برای این که اون غیر یعنی اون یکی سوال مناسب بود که سوال بکنی، نه این سوالی را که کردی. اون غیر اولا به حال اون مخاطب است یا برای او این مهمه. مانند قوله تعالی یسألونک عن الاهل قل هی مواقیت للناس والحج. اینجا حالا یک تفسیر یک معنا، این مردم میگه از تو راجب اهل جمع هلاله، هلالم اون اوائل ماه، ماه که در میاد به اون میگن هلال دیگه، ماه 14 شبه را هلال نمیگن. راجب به اهل از تو سوال میکنن، اینو سوالشان چه نحوه بوده؟ به این نحوه مثلا، بنابر یک احتمال که اینجا ذکر کرده، این چطوریست که شب اول این ماه باریک است و خمیده است و کچولوست و نورش کم است، شب دوم یه خورده روشنتر و کلوفتر میشه، شب سوم تا میرسد شب چهاردهم دیگه دائره پر پر میشه، بعد از شب چهارده باز شروع میکند به کوچک شدن و بعد یواش یواش اونطور و اواخر ماه مثل اوائلش در میاد. این چه باعث شده که ماه اینجور دیده بشه، ماه اینجور بشه؟ اون زمانی خیال میکردن ماه اینجوریه، ولی اون چی که هست ماه اینجور دیده میشه، ما همون کره هست دیگه، اون تا ما اینجور میبینیم، ولی اونا خیال میکردن ما همینجوریست خودش. خب چه سبب شده که ما شب اول اونجور، دوم اونجور، تا چهارده، از چهارده به بعد اونجور؟ این سوال رو از تو میکنم. اینجا میگه هم که سوالی که از تو میکنن بگو که این ماه که اینجور میشد میتوانید با این برای کارهای خودتان وقت گذاری بکنید. ماه رمضان کیه بفهمید، ذی‌الحجه کیه بفهمید، محرم کیه، سفر کیه، شعبان کیه، رجب کیه بفهمید، قرض میخوای به کسی بدی دو ماه، سه ماه، پنج ماه میفهمید. یه چیزایی هم حالا اضافه کرده، تجارت میخواید برید دو ماه بناست برید برگردید، با اون در حساب دستتان هست، قرض داده اید دو ماه میخواید بگیری و بقیه یه چیزا دیگه. یعنی این ماه اینجور شدنش این فایده رو برای شما دارد که میتونید برای خیلی از چیزها وقت گذاری بکنید. این جواب رو داده. اونا نمیگفتن فایده این چیز، میگفتن خودش چرا اینجور میشه. میگه همچه سوالی که از تو میکنن اینه بگوها، اصل قضیه رو نگی. حالا چی میشه اصل قضیه رو بگه؟ باید بیاد تشریف بکنه، نمیدونم زمین که روی شکل است و خورشید سر جای خودش محکم ایستاده تکان نمیخورد، زمین است که مثل فلفله میچرخد و که روی شکل است، و اون وقت به ذهنا بیاد بله انسان ها گاهی کلشان سرشان بالاست پاهاشان پایینه، بعضی ها از کره باشد، بعضی از انسان های زیر کره اینجوریستی که پاهایشان بالاست و کلشان پایینه، همچیدی مگر میشه؟ از اون طرف ما کاسه را پر از آب کرده ایم، گذاشته ایم اونجا، آب از آب تکان نمیخوره، میگی این مثل فلفله میچرخه. میگن ها تا به حال از قیامت میامد یه چیزی میگفتیم کشبسته قبول میکردیم، ولی از این دروغ و بزرگ میفهمیم بقیه حرفاتم همینجوریه، اون مسلمان هم کافر میشده. خود پیامبر واقعیات رو، خیلی از واقعیات رو اگر میگه پیغمبرش دیگه قبول نمیکرده، معجزه هم فایده نمیکرده، معجزه هم داشته باشد میگه این دروغ جلو چشم من ماست، میگه سیاهه ما ببینیم سفیده، این هم که پیامبر معجزه دادم داشته باشه، ولذا خیلی از چیزا رو نباید بینا میگه، اونم نمیگه. خب بله، که قوله تعالی یسألونک عن الاهل قل هی مواقیت للناس والحج، سوال کردن مردم از سبب اختلاف ماه در زیاد شدن نورش و نقصانش، پس جواب داده شدن به بیان غرض از این اختلاف، یعنی فایده این اختلاف چیه، فایده را گفت، و اون این است که این ماه ها به سبب این اختلافی که دارن علامت هایی هستن که وقت گذاری می شود به واسطه اون علائم، وقت می گذارن وقت میگذارن به واسطه این معالم و علامتها مردم امور خودشان را از قبیل مزارعشان، زراعتشان، متاجرشان، تجارتشان، محل دیون، وقت دین رسیده میفهمن، دو ماه بود رسید وقتش، صوم، وقت صوم رسیده میفهمن، و همچنین علائم و غیر اینها و همچنین علائمی هستن برای حج، انسان میفهمد کی وقت حج، و معالمی هستن همچنین برای حج که شناخته میشود به واسطه اون معالم وقت حج. خب میگه این جواب را بده، این جواب سوال خودش نیست. و ذالک میگه این جواب را به اونا میده برای اینکه اون راه اونها را متنفر بسازد، برای اینکه اولا و الیق به حال اونها این است که از این سوال کنن که فایده این کار چیه، و اما اینکه علتش چیه، علت به کله اینا نمیره، نمیشد گفت. برای اینکه اولا و الیق به حال اینها این است که سوال بکنن از این، یعنی از این غرض، چرا حالا از اصل مطلبی که سوال کردن سوال نکنن بهتره؟ میگه چون که اونها نیستن از کسانی که به آسانی مطلع بشوند بر دقائق علم هیئت، که اونها اون دقائق و اون واقعیات رو بفهمن، از اون اشخاص نیستن، ولی زا معنا ندارد که جواب اون را به اینا داد. ولای تعلق لهم بهی قرد لسان اله، چه فایده ای برای شما دارد؟ فهمیدید که ما چرا اون شب اول باری که شب دوم به چه دردتون مخواد آخواد؟ این آدم های عادی ها، نه این که حالا یک علمای بودن، دانشمندانی بودن سوال میکردن، نه همین کشاورز و برزگر رو نمیدونم خرما فروش و چغندر فروش و امثال زاله که اینا رفته بودن یه خورده حالا بشین این ور اون ور رفته، مال از پیامبر بپرسیم بریم این چرا اینجور میشه، به چه درد تاخه میخوره این حرفا؟ دانستی هم یک دران برای تو ارزش نداره. نه کاری با منجمین نداره، کن مردم سوال میکن یسالون میکن. این یک مثال. و مثال دیگر، و که قوله تعالی یسالون که مادا ینفقون قل ما انفقتم من خیرن فللوالدین والاقربین والیتاما والمساکین وابن السبیل سألوا عن بیان مادا ینفقون فاجیبوا ببیان المصارف تنبیها علی ان المهمه هو السؤال عنها لأن النفقة لا يعتد بها إلا أن تقع موقعها. سؤال دیگر، میگه مردم میان از تو سؤال میکنن که خب حالا شنیده بودن انفاق چیز خوبی است، اجر زیاد داره، از این حرفا. میگه سؤال میکنن که خب حالا که انفاق چیز خوبی، ما چی انفاق کنیم؟ برنج بدیم، لباس بدیم، چی بدیم؟ میگه تا همچه سوالی را که میکنن جواب خود سوال اینا را نده، اون دیگه جایی پرسیدن که نیست. هر چیزی که به درد دیگری که محتاجه، یه مرتبه نیاز به مثلا برنج داره برنج بده، لباس نیاز به کفش داره کفش بهش بده، نیاز به پول داره، نیاز به خانه داره، نیاز به هر چی دیگر، اون دیگه جایی پرسیدن که نیست. مهمش این است که بفهمید به کی بدی، این ارزش داره. چیز زیادم بدی بیجا باشد یک قران نمیارد. یه هفتش تو اونجا تو کوچه‌تان تریاکی و هروئینی هست، تو هم هر هفته 5,000 تومان فایده نداره، چون هر هفته یه 300-400,000 تومان میفرستی برای اینا بکشند و یک قران نمیارد این انفاق. یک کسی فقیر محتاج است به مثلا 1 کیلو خرما، بدی ارزش داره. اون چی که ارزش داره بی کی انفاق کنی، نه چی انفاق کنی. زیاد انفاق کنی بی جا فایده نداره، کم انفاق کنی با جا ارزش داره. اصلا جا تا جا می بسه فرق میکنه، هر دو خوبه ها، منتها با بوده این نوبت به اون یکی نمیرسه. میگن یک زنی بود شوهری داشت، شوهرش مرد، این زن هم علاقه داشت به شوهرش، و بعدش بعد از مرگ او خودشون هم فقیر بودن، چیزی نداشتن. این زن از هر جا که باشد برای شب جمعه غذا تهیه میکرد و میبرد برای خیرات شوهر به فقرا میداد، گاهی اوقات خودش میبرد میداد، گاهی اوقات هم بچه‌ای داشت به بچهش میداد، پسرش مثلا تو ببر بده. همینجور ادامه داشت تا اینکه یه وقتی هم باز قضای درست کرد، شب جمعه به بچهش گفت اینو ببر بده به یک فقیری خیرات پدر. اونم از خانه در آمد و خودشم هم فقیرن، چندان چیز می ندارن بخورن، این غذای خوشمزه مال مادرم شب درست کرده برای خیرات پدر اینا. خلاصه یک جای خلوتی پیدا کرد و نشست و این غذا را مفصل کاملا خورد و کیف کرد، آمد و گرفت خوابید. هر شب از گرسنگی خوابش نمی بره، امشب دیگه خوابید و کیف کرد. خب بعد از خوابیدن همه سابقا هم که الان نبود که این شب تا صبح بشینند و اینا، زنکم پاشد خوابید و خوابیدید، شوهر را دید. خب صحبت این حرفا گفت ما قرار شبای جمعه چیزایی به خیراتت میدادیم و میدیم، ما هیچ به چیزی میرسه به ثواب مواب بهت میدن یا نه هدر میره؟ گفت فقط دیشب رسید به ما، فقط دیشب رسید. خب این خواب را دید و از خواب بیدار شدن صبح شد یا هر چی، و بچه هم از خواب بیدار شد و خوابم به یاد زن آمد و یادش بود و از بچه پرسید قبلن این شام را به کی میدادی؟ دیشب به کی دادی؟ گفت واقعش این است که قبلن همین به فقرا میدادم و دیشب خوردم خودم خوردم. راستش این تازه فهمید که با بچه یتیم رو تو خانه گرسنه بگذاری برداری، ای بس و از مال این خیلی هم که متوجه نیستن که مال یتیم به کسی دیگه ندن، هر خوب از حلال حرام یا هر چی تهیه بکنی به دیگری بدی و این اینجا گرسنه بمانه، این اصلا ای بسا صلاح نباشه، ثوابم به نده. بله دوست، از همه مهمتر این است که انسان جای احسان و جای انفاق بفهمه، چی انفاق بکنی هر چی شد شده، هر چی که به درد دیگری میخوره میشه انفاقش کرد دیگه. بله بله، فرق نمی کنه. اینجا کردیم که این یک روشی است که طرف از چیزی سوال کرده تو این گونه جواب میدی. اینجا نه اون اشکال ندارد، ولی اصطلاحا اسلوب حکیمی که اینجا میگیم خلاف مقتضای ظاهر و حال است و اینجوریه، این قسمشه. اونم بله، اونم کار حکیمانی است، اشکال نداره. هر کار حکیمانه ای را نمیگیم که داخل در اینه، این داخل در اسلوب حکیم، یعنی اسلوب حکیم اعم از این اسلوب حکیم از این معناها اصطلاحا همینه. و که قوله تعالی یسالونک ماذا ینفقون، بگو اون چه که انفاق میکنید از خیر، اون برای والدین، دفعه اول والدین، پدر مادر گرسنه نباشد نوبت به دیگری نمیرسه، یک کسی ممکنه پولدار پدر مادر را گرسنه نمیگذارد به داد دیگران میرسه، این نوبت به اون نمیرسه، اول این. یعنی اینا دو تا حق دارن، یکی از ناحیه فقرشان اگر فقیر باشن، یکی از ناحیه که پدر است دیگه. فلل والدین والاقربین خیشان والیتاما یتیم ها و مساکین فقرا مثلا و ابن سبیل. ابن سبیل همون است که در سفر درمانده، پول نداده، ولو در وطن خودش ثروتمند هم هست و ولی در سفر رفته پولش تمام شده، به او میشود انفاق کرد و باید هم انفاق کرد. زکات یکی از چیزاشونه دیگه، زکات هم میشد. سوال کردن اونها از بیان اون چیزی که انفاق میکنن، یعنی شما بیان کنید برای ما اون چیزی را که باید انفاق کنیم، بگید چه انفاق کنیم. پس جواب داده شدن به بیان مصارف انفاق، نه انفاق بایستی چی باشه، بی چی باید باشد، به بیان مصارف انفاق، تنبیهن برای این که اون چه که مهم است سوال از مصارفه، نه سوال از اصل انفاق باشه. چون نفقه لا یعتد بها، یعنی به حساب نمیاد، اهمیتی نداره، ارزشی نداره، مگر اینکه در جای خودش قرار بگیره. شما جای انفاق را بایستی بفهمی، اصل انفاق چه باشد اون جای سوال نیست. مثلا الله علی محمد و آله الطاهره. شب یک شنبه، یعنی شنبه شب به خاطر وفات که تعظیم شب دو شنبه شب یک شنبه، اون دو شب هم درس هست. حالا ببینیم شب چهارشنبه چه.